أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما ولو به درازا کشید یک مقداری و یک مقداری به خاطر برخی از تعطیلات یک گسستگی درش پیدا شد، عبارت بود از اینکه در موارد اهدای جنین یکی از ملابسات محظور اون عبارت است از مسئله اثبات نسب غیر واقعی و دیگری نفی نسب واقعی. که مستفاد از نصوص ممنوعیت و حرمت اینها بود. علل اجمال گفتیم که در مقام روایاتی هست که مضمون این روایات مربوط میشه به عناوینی و گفتیم اون عناوینی که محط بحث ماست در حقیقت که ارتباط پیدا میکنه با مسئله اهدای جنین، پنج عنوان گفتیم وجود داره که از ادله قابل استفاده از حکم اونها و ممنوعیت و محظوریت قضیه اهدای جنین به لحاظ این قضیه ملابسش که مسئله اثبات یا نفی نسب واقعیه، که برخی از این عناوین و استدلال برش گذشت و الان کلام در برخی دیگره. این عناوین عبارت بودن از اثبات نسب غیر واقعی و اثبات نسبی که حجت برش نیست. این دو عنوان بود. سوم و چهارم نفی نسب واقعی و دیگری نفی نسبی که حجت برش هست. این چهار عنوان، عنوان پنجم هم عبارت بود از گم کردن نسب و تسبیب به ابهام در نسب که گفتیم این عنوان خودش جدای از مسئله اثبات و نفی نسب واقعی، ابهام و ایجاد اشتباه در نسب، اشتباه نه به معنای نسب غیر واقعی رو واقعی جلوه دادن، ایجاد اجمال در نسب. چون اون چه در برخی از روایات آمده یا در برخی از تعبیرات اشتباه نسب، منظور ایجاد ابهام نیست، اون اشتباه به معنای این که نسب رو وارونه جلوه دادن. این که زنا موجب اشتباه نسبه، یعنی نسب رو خلاف واقعی وانمود میکنه، چون در مورد زنا اماره فراش موجب قطع نسبت اون متولد به زانی است، در حالی که ممکنه در واقع او ولد غیر مشروع باشه، خود این مسئله ایجاد اشتباه به معنای وانموده برخلاف واقع، این ممنوعیتش نه به لحاظ ایجاد ابهام و اجمال، بلکه این در حقیقت مردش به اثبات نسب غیر واقعیه. یعنی اصلا گفته شده مثلا زنا ممنوعه، چرا ممنوعه؟ چون موجب اشتباه نسب میشه. موجب اشتباه نسب میشه یعنی چی؟ یعنی یک نسب غیر واقعی تولید میشه. نسب غیر واقعی تولید میشه به این معنا که با فرض زنا بودن و وجود ولد از زنا معلوم بودن نسب غیر واقعی تولید میشه، این که معنا نداره. فرض اینه این نسب معلومه، اینی که از زناست. این که موجب اشتباه نسب میشه و نسب غیر واقعی شکل میگیره، عرض کردیم به این خاطره که با وجود زنا چون اماره فراش حجت بر نفی انتصاب اون ولد به زنا و الحاقش به فراشه، خب زنا در حالی که ممکنه ولد زنا باشه، اما چون اماره فراش رو شارع معتبر قرار داده، زنا موجب میشه که نسب وارونه جلوه کنه. نسب واقعی که زناست مبدل بشه به نسب مربوط به صاحب فراش، ولذا این خودش از ادله مسئله اثبات نسب غیر واقعی و حرمت اثبات نسب غیر واقعی است، نه مسئله ابهام در نسب. عنوان ابهام در نسب خودش دلیل دیگری داره که اشاره خواهیم کرد انشاءالله. پس عناوینی که در ما نحن فیه بود تا اینجا 5 عنوان بود: اثبات نسب غیر واقعی، اثبات نسب نسبی که حجت برش نیست، این 2، سوم نفی نسب واقعی، و 4 نفی نسبی که حجت برش هست، 5 تسبیب به ابهام و گم شدن نسب. این عناوینی بود که گفتیم ارتباط داره به مسئله اهدای جنین. خب نسبت به اثبات و نفی نسب واقعی، عده‌ای از روایات در برخی جلسات اشاره شد، بلکه به تفصیل بهش پرداخته شد که از جمله اون روایات روایتی بود که مضمونش این بود که من دعی لغیر ابی فهو کافرون بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله. این معناش این بود که اثبات نسب غیر واقعی، کسی که نسبت داده به غیر پدرش بشه، و نفی نسبم روایاتی که گفت من انتفا من نسبن و اندق، کسی که تبری از یک نسبتی ولو نسبت بعیدی بکنه، که روایات متعددی بود، بعضیش صحیح و برخی هم حالا ولو از نظر سند غیر صحیح ولی تضافر داشت روایت به این مضمون، و بعید نبود روایت بشه از روایات قطعی محسوب بشه، چرا که در کتب اهل سنت هم مضمونش مفروض بود. این نسبت به 2 عنوان: اثبات نسب و نفی نسب واقعی. و اما نسبت به اثبات نسب در جایی که حجت برش نیست، یا نفی نسب در جایی که حجت برش هست، واقعی بودنش معلوم نیست. خب نسبت به این ثانی که نفی نسبی که حجت برش وجود داره چند تا روایت هست، طایفه ای از روایاته که مفادش اینه که اگر امارهی بر نسب در یک موردی بود نمی شود اون نسب رو دیگه نفی کرد. امارهی بر نسبم عمدتا فراشه دیگه، یعنی اگر زن شوهرداری لا سمح الله اقدام بر ارتباط نامشروع کرد و ولدی از این خانم فرض شد که مردد بود بین این که از غیر مشروع متولد شده یا از شوهرش هست، چاره اماره فراش رو حجت بر نسبت این ولد به صاحب فراش قرار داده، ولو وجدانن تردید باشه در نسبت او به صاحب فراش، یعنی احتمال داره که از همون زنا متولد شده باشه این ولد، ولیکن اون چه در برخی از روایات آمده الولد للفراش وللعاهر الحجر اصلا ناظر به همینه، یعنی میگه با این که شما احتمال میدید این ولد از غیر ناحیه فراش متکون باشه، یعنی جایی که زنا معلومه و احتمال انعقاد این ولد از زنا وجود داره، در عین حال گفته شده الولد للفراش وللعاهر الحجر، پس بنابراین نسب به حجت شرعی که فراشه ثابت شده، نه به وجدان و جزم و یقین و واقعیت. اما به همین مقدار گفته شده حق نداره نفی نسب بکنه. بله بله، نه نه نه، حالا بخوام روایاتشو بخونم. دلیل بر این جهت هم عمدتاً یکی از روایات عمده همون حدیث معروف که الولد للفراش وللعاهر الحجره، که در این روایاتی که الان میخوام بخونم عمدتاً اشارهی به همون حدیثه، یعنی اون حدیث رو حجت بر این قرار دادن که نباید صاحب الفراش و زوج در جایی که احتمال داره ولد متکون بر فراش او احتمال داره از خیانت همسر او تکون پیدا کرده، نباید این ولد رو از خودش نفی کنه. این روایات روایات متعددیه، از جمله معتبره سعید اعرج وسائل جلد از من 20 جلدی یا 14 صفحه 565 باب 56 من نکاح العبید. بله این روایت سعید اعرج روایت یک باب 56 هم هست، عنوان باب اصلا اینه در وسائل، باب و حکم من له زوجتون او جاریتون یطعها فتحمل فیتهمها. این روایت اول روایت شیخه، به اسنادیه ام محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی ان صفوان ان اسحاق ابن عمار ان سعید الاعرج ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يتزوج المرأه ليست بمأمونه. ازدواج میکنه با یه خانومی که لیست به مأمونه، قاطع جمع نیست که این خیانت نکنه نکرده باشه. تدعی الحمل، ادعا میکنه که از این شوهر بارداره. سوال اینه که خب این ادعای بارداری میکنه با این حمل او چگونه باید معامله کرد؟ قال لیصبر، باید بپذیره تحمل کنه. لقول رسول الله صلی الله علیه و آله الولد للفراش وللعاهر الحجر، یعنی حق نداره این بچه رو نفی کنه. حال اینکه المرأت لیست به مأمونه، متهمم هست این خانم یا مورد اطمینان و وثوق نیست، احتمال خیانت در زندگی درش فرض شده. در این حال فرمودند یسبه، این یک روایت. روایت دوم، روایت بعد همین روایت در این باب، معتبره سعید ابن یساره که اون روایت رو هم کلینی نقل کرده و هم مرحوم شیخ. محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار، یک سند، سند دیگر کلینی، و عن حمید بن زیاد عن ابن سماعه، جمیعا یعنی این سند دو قلو اینجا، عن صفوان یعنی محمد بن عبدالجبار و ابن سماعه جمیعا، یعنی این دو سند از مرحوم کلینیه که در حقیقت به صفوان ابن یحیی. عن سعید ابن یسار قال سألت ابا الحسن علیه السلام، موسی بن جعفر سلام الله علیه و آله باشه، عن الرجل تكون له الجاریه یطیف بها، یعنی همراه خودش میبره یا بر او گذر میکنه و یعنی کنایه از این که با او هم بستر میشه، و هی تخرج، و این خانم هم همیشه اینطور نیست که همراه این باشه، خودش هم جداگاهی خلاصه مثلا بیرون میره، یعنی جدایی از این مرد هم هست. حالا فتعلق، باردار میشه، معلوم نیست که انه این بار و این حمل از شوهره یا از جای دیگر. قال حضرت در جواب فرمودن یتهم هر رجل، این مردی که این کنیز و این جاریه رو داره، آیا این خانم از نظر این مرد متهمه؟ این متهم غیر از متهم فارسی ها، ما به مناسبت برخی از بحثان گفتیم خب اصلا اتهام در زبان فارسی به معنای احتمال، یا اصلا احتمال فرض راویه دیگه. بعد حضرت می‌فرماد یتهمها، این که انه یک امر زائدیه. راوی اول گفت که خلاصه خانمیه، مرد با او مرتبطه، در این حال این خانم جدا از این مردم رفت و آمدی داره، بالاخره بچه و حملی شکل میگیره که انه مردده که این حمل و این ولد از اوست یا نه. در این حال حضرت سوال میکنن یتهم هر رجل او یتهم ها اهله، بستگان این مرد این خانم رو متهم دارن، یعنی به این معنا که بهش گمون برن، مورد اطمینانشون نیست از نظر این مرد و خانواده او. این خانم آیا متهمه؟ گمان به خیانتش هست مثلا؟ قال اما ظاهرتن فلا، نه چی؟ شد گمان. گمان با احتمال خیلی فرق داره. نه، اتهام بیش از گمانه، بیش از احتماله. احتمال شک، احتماله، صرف شک نه، گمان بردن. آیا خلاصه ظن به خیانت او. قال اما ظاهرتن فلا، یه مثلا گمان روشنی که مثلا بخوان بگن که اینو با یه مردی دیدن که شاید با او ارتباط داشته، یا یک شهادت غیر معتبری، یک همونی که در باب قصاص مطرح، قسامه مطرح میشه، لوف، یک اماره‌ای بر این جهت. نه، اینجوری از اون سراغ ندارم. قال اذن لزمه البلد، اگر واقعا این گونه است دیگه خلاصه ملزمه به این بچه است، یعنی لزمه البلد، حق نداره این بچه رو نفی کنه. خب فوقش اطلاق داره دیگه، حالا تو بعضی از روایات دیگه هم حالا میاد ممکنه این تفاوت،
خود عقد میگم میشه فراش،
زوجیت فراشه،
ملک یمین رو میگم با ملک فراش نمیشه، اما در این دایه با وقت فراش میشه یا نه اختلاف دارن آقایون، خاطر این
بله، یعنی فرض اینه که دیگه
نه، یعنی میخوام اگه فراش محسوب میشه واسه قاضی فراش بچه بهش ملحق، بعد میگم وقتی میگم این روایت ظاهرا تفصیل بین فرض اتهام کنیز و عدم اتهام میشه، اگر متهم نباشه با وقت فراش محسوب میشه، اگر متهم باشه از این دو نفر میشه.
خب بالاخره پس در مورد فراشه، یعنی موردیه که اماره فراشیت هست، منتها شارع اماریتش رو علل اطلاق نپذیرفته، حالا این جمع بین روایت، ولی غرض اینه که در مورد روایت سعید اعرج زوجه بود، در این مورد کنیز و جاریه است، یعنی در حقیقت زوجیت فرض نشد، تکون له الجاریه، نه اینکه عنده المرأه یا الرجل یتزوج. در نسبت نه، در اماریت ما تابعه اینه که باید ببینیم شارع اماریت رو برای چه چیز اعتبار کرده، اما در زوجیت بحث دیگه است، ولی فرض اینه که زوجه نیست، این کنیز اوست، کنیز اوم اب نداره، جزء فراش میتونه محسوب باشه، اما به مقداری که شارع او رو فراش و اماره برای نسب قرار داده باشه. کجا شارع میگه؟ در مثلا فرضی که متهم نباشه. اگر متهم باشه که انهو نه، اماریت رو شارع نپذیرفته. یعنی در حقیقت در مورد زوجه برای اماریت خود زوجیت کافیه و عدم اتهام شرط نیست نسبت به زوجه ولو متهمه باشه، که انه تفاوتی نمی کنه در اماریت فراش، چون اطلاق داره الولد للفراش و فرض شد که زوجه فراشه، ولی نسبت به کنیز و عمه خب در اماریت شما میگید فرقی نمی کنه، که فرقی نمی کنه. اگر ائمه به فرمان فرق می کنه شما میگید فرقی نمی کنه؟ القاء خصوصیت جایی میکنه که خودشون نگن که اینجا اماریت نداره. خود امام فرموده اگر نه ملازمه ای نداره، ملازمه ای نداره. شارع اگر بناس زوجیت رو برای تحکیم قضیه خانواده و سست نشدن بنیان خانواده، زوجیت رو اماره فراش اماره نسب قرار داده. خب حالا شارع اونو قرار نداده دیگه، شما زور دارید میگید. القاء خصوصیت جاییه که خود شرع تفصیل نداده باشه. عرض کردم نیست فرض اینه اطلاق دلیل در مورد زوجه این تفصیل رو ندادن. روایاتی هم که بعد میاد این نکته درش هست، همش در عمدتاً در رابطه با جاریه است. اجازه بدید بقیه روایاتش هم عرض بکنم. بله خب اینم دو روایت. روایت دیگری که در مقام، حالا روایت دیگری حدیث پنج این بابه، اما قبلش اجازه بدید دو تا روایت دیگه هم هست که تو همین مسیره بخورم تا بعد اون روایت پنج رو. روایت بعدی رو که اینجا صاحب وسائل آورده، روایت سندش فقط یه مشکلی داره. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید، تا اینجا خوب، عن القاسم ابن محمد که القاعده باید جوهری باشه، عن سلیم مولا طربال عن حریث. این سلیم مولا طربال نمیدونم چیه وضعیتش. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان یطع جاریتن و انه کان یبعثها فی حوائجه و انها حبلت و انه بلغه عنها فساد. این کنیز رو، کنیزی داشت و در این حال این کنیز رو، یعنی کنیزیه که معرض همبستر شدنش هم هست، اما یه کنیزیه که دیگه خلاصه برای کارهای بیرونی هم میفرستتش انجام بده. باردار شد، اون وقت بلغه عنها فساد، نقل شده براش، حکایت شده که این خانم ارتباط نامشروعی داشته. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذا ولدت امسک الولد، اگر زایمان کردی این خانم، فرزندی آورد، این مولا این ولد رو نگه بداره، یعنی فلا یبیعه و یجعل له نصیبا فی داره، یعنی اینکه خلاصه باش نمیتونه معامله غیر فرزند بکنه. فقال له رجل یطع جاریتا و انه لم یکن یبعثها فی حوائجه و انه اتهمها و حبلت. فقال ان هی ولدت امسک الولد ولا یبیعه و یجعل له نصیبا من داره و ماله و لیس هادهی مثل هادهی مثل تلک، اینا با هم فرق داره. این مورد دومی که انهو با اون اولی، این دومی فرض اینه که از خونه بیرون برو هم نبوده دیگه، لم یکنی ابعثها فی حوائجه. خب فقط از نظر او متهمه که شاید به صورت ارتباط نامشروعی این فرزند رو پیدا کرده، ولی در این حال این بچه رو که انمو نگه بداره و معامله مملوک با این بچه نکنه، منتها در این حال هم که نگه میداره فرزندش محسوب نمیشه، چون اگر فرزندش باشه نیاز نداره به وصیت. در این روایت فرض شده نسبت به هر دو مورد یجعل له نصیبا من ماله، یعنی اینکه فرزند او به حساب نمیاد. در عینی که فرزند او به حساب نمیاد به صورت جزمی، ولی در عین حال برای او وصیت بکنه و نفروشه، معامله مملوک هم باش نکنه. بله از این جهت بله، اما میخواد بگه این کنیز و اون کنیز هم فرق داره، احتمال فرزند بودن این مورد دوم بیش از که انه اوله. در اولی اون کنیزیه که خلاصه کوچه بازار بروه، اما در این دومی فرض شد که لم یکن یبعثها فی حوائجه. اون فرضی بود عدم اتهام. در روایت سعید بن یسار که گفت لزمه الولد، فرزند او محسوب میشه، چون فرمود ایتهمها، قال اما ظاهرتا فلا، فرمود فرزندشه لزمه الولد. اما در این روایت گفت و انه بلغه عنها فساد، و در این فقره دومش و انه اتهمها، یعنی این متهمه دیگه. ولذا در قبال اون روایت که فرض شد غیر متهم، در این روایت فرض شد متهم این زن، ولذا در فرضی که متهمه لزمه الولد در کار نبود چون متهمه. اما در این حال چون یقینه به این که این ولد نامشروع هم نیست و مثلا از جای دیگه باشه نیست، این خلاصه معامله یک جوری باش خلاصه بینابین بکنه، ارث که نمیبره اما یک مقرری برای او قرار بده شاید فرزندش باشه. بله و نظیر این روایت، روایت بعدیست که روایت عبدالحمید بن اسماعیله، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطأها، کنیزی که باش هم بستر میشه، و هی تخرج، در این حال یک کنیز بیرون برویی هم هست، اینطور نیست که مخدره باشه. فحبلت فخشی الله یکون من، احتمال میده این فرزند خلاصه فرزند چی میگن ددریه تعبیر میکنن، کیفه یسنع، با این بچه مردد چگونه معامله بشه، عیبی اول جاریه ولوله، این فرزند رو هم معامله مملوک باش بشه. قال عیبی اول جاریه ولا عیبی اول ولد، اما ولا یورثه من میراثه شیئا، نه بفروشه نه ارث میبره. تو اون روایت قبل گفت یک وصیتی بر او مقرر کنه، یجعل له نصیبا من داره و ماله. خب حالا تا اینجا ما عمدتاً اون دو تا روایت اول مدرک ما بود برای اون چه محط بحث ماست، نسبی که برش حجت هست نفیش جایز نیست. روایت سوم این روایته معتبره سعید بن یساره که تعبیر کردیم روایته الاخرى، گفتیم روایته الاخرى اینم معتبر است دیگه، مگر به روایت کافیه و شیخ هر دو که کلینی عن الحسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن الحسن ابن علی که حسن ابن علی و شا باید باشه، عن حماد ابن عثمان عن سعید ابن یسار، این سندش باید خوب باشه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقع على جاریت له تذهب و تجی، همونی که میگفت کوچه برو، تعبیرش این بود که یبعثها فی حوائجه، وقع على جاریت له تذهب و تجی وقد عزل عنها، یعنی همبسترم که باش شده عزل کرده از او، و یعنی به حساب خودش نمیخواسته باردار بشه. ولم یکن منه الیها شیئون، یعنی خلاصه یک بارداری از او توسط این خانم شکل نگرفته. ما تقول فی الولد، وضعیت نسبت این فرزند چگونه است؟ آیا به این صاحب جاریه ملحقه یا نه؟ قال ارا الله یباع هذا، یا سعید این فرزند رو حق نداره نفروشه. تا اینجاش ربطی به ما نحنفی نداره، به مضمون این دو روایت اخیر بود که نقل کردیم. اونیش که مربوط به ما نحنفی میشه و مربوط به اون دو روایت اول و دلالت پیدا میکنه این روایت مثل اون دو روایت اول بر عدم جواز نفی نسبی که برش حجت هست، این بخش روایته. قال و سألت ابا الحسن علیه السلام از این مسئله، فقال اتتهمها، یعنی همین مسئله رو با موسی بن جعفر از امام صادق، سعید میگه از امام صادق سوال کردم، حضرت فرمودن که اینو بچه رو نفروشه، از موسی بن جعفر این مسئله رو سوال کردم، فقال اتتهمها، آیا از نظر تو این کنیز متهمه؟ شاید این بچه رو از جای دیگری و خیانت کرده. فقلت اما تهمتا ظاهره فلا. قال ایتهمها اهلک، بستگان تو، خاندان تو، آیا نسبت به این کنیز گمان برن؟ قلت اما شیء ظاهر فلا، مثل اون روایت که میگفت بلغه عنها فسادون، اینجوری نبود. قال فکیف تستطیع الا یلزمک الولد، حالا که این کنیز متهم نیست چطور میتونی این بچه رو از خودت نفی کنی و ملزم به این بچه نباشی، یعنی ملزمی به این بچه؟ ارثم میبره دیگه، یلزمو کرد دیگه ولد، میگه اصلا چطور میتونی که ملزمه به او نباشی؟ این هم یک روایت که مفادش اینه که حالا که متهم نیست حجت بر نسبش هست، پس بنابراین در رابطه با کنیز اگر متهم نباشه در ناحیه ولدش محکوم به انتصاب به همون مولاشه. روایت دیگه که باز بهش استدلال کردیم بر این مضمون، روایت حسن ابن صیقل که در باب 58 همین جلد آمده، بله. روایت حسن صیقل روایت دوی باب 58 عنوان باب اینه، باب حکم ما لوط البایع و المشتری العمه او المعتق و زوج و اشتبه حال الولد، یعنی اینکه بایع و مشتری هم بستر با کنیز بشن اون بچه مردد بشه، یا اینکه معتق و زوج و یعنی بچه مردد بین زوج و معتق. عنوان باب اینه. روایت حسن صیقل روایت هم کافیست و هم روایت شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد، همون احمد ابن محمد علی القاعده، احمد ابن محمد ابن عیسی باید باشه، عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن الحسن الصیقل. بقیه رجال سند خوبن، فقط حسن الصیقل گمان میکنم اینم ثقه است و لذا باید این روایت هم معتبره باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام، البته راویش ابان ابن عثمانه، من به نظرم اکثار روایتم حسن س...
هم عبدالله بن عثمان از ایفیاد روایت کرده، هم سحمان از ایفیاد روایت کرده، هم قوانین عثمان
رو از ایفیاد روایت کرده. بله، ولذا این اکثار، اولا مثل آیونی که مشایخ سلاس رو قائلن که صفوان ازش نقل داره، جدای از اون خلاصه اکثار اجلا و کثرت روایات فضل خود ابن مسکان اکثار روایت او، برای این روایت میشه معتبره محسوب بشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول و سئل، یعنی حسن صیقل میگه سمعته یقول، امام صادق فرمود و سئل، یعنی این که در حالی که سوال شد از امام صادق از یک قضیه ای، حضرت فرمود. خب سوالی که شد چی بود؟ ان رجل اشترا جاریتا ثم وقع علیها قبل ان یستبرع رحمها، قبل از استبراء با اون جاریه هم بستر شد خریدار. قال بئس ما صنع یستغفر الله ولا یعود. قلت فانه باعها من آخر ولم يستبرع رحمها. عرض کنم این مشتریه باز به دیگری فروخ بدون استبراء هم فروخ، یعنی بعد از همبستر شدن مدتی که وضعیت بارداریش معلوم باشه پیش او دیگه نبود، بعد از هم بستر شدن بدون استبراء رحم فروخ به دیگری. ثم با ثانی من رجل آخر ولم یستبرع ولم یستبرع رحمها. خلاصه چند دست گشت تا اینجا؟ سه مورد شده دیگه، اولی فروخ به دومی، دومی هم به سومی. فاستبان حملها عند الثالث، دست اون مشتری آخری که آمده شخص سوم، خلاصه وضعیت بارداریش اونجا حالا روشن شده. خب مردد این بچه بین اون مرد شماره یک و شماره دو و شماره سه. فقال ابو عبدالله علیه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه که فعلا کنیز این سومیه دیگه. خب حالا اجازه بدید من اینا توجه داشتم، گفتم روب ما ینافیه والذی بعده معتبرت سلیمان، این مورد توجه هم بوده، ولی حالا فعلا این روایت در راستای اون ادعایی که کردیم و اون این که نفی نسبی که بر اساس اماره فراش و حجت معتبر ثابت شده جایز نیست. ما اینجا تو حاشیه وسائل نوشتیم ربما ینافی والذی بعده معتبرت سلیمان و ابی بصیر و غیرهما فی الباب السابق من متضمن الحکم بالقرعه. در برخی از روایات این گناه آمده در اونجایی که خلاصه تردید حاصل بشه، چون فرض اینه که هر سه فراش بودن، مشتری اول و دوم و سوم، خب ظاهر این روایت این بود که انهو این اون فراش فعلی ملاکه فراش اخیر، ولی از برخی از روایات که انهو استفاده میشه ملاک در تعیین قرعه است. خب این که ملاک در تعیین نسب قرعه است به اون ادعای ما لطمه نمیزنه. ادعای ما اینه که اگر اماره‌ای بر نسبی هست نباید اون نسب خلاصه ابطال بشه به صرف احتمال غیر واقعی بودنش. اما این که حالا در این مورد ملاک در نسب و اماره معتبر در نسب چیه؟ آیا اون اخیره یا ملاک در الحاق و در نسب قرعه است؟ این خودش مسئله دیگه است. ادعای ما اینه که اماره‌ای که بر نسب فرض شد، حالا اماره یا اصل اونم فرقی نمی کنه، فراش یا قرعه، اون چه نسبت به حجت بر نسبی که فرض شد برخلاف اون عمل کردن و نفی اون نسبی که بر اساس حجت ثابت شده جایز نیست. حالا در روایات اینجا یک اختلافی فرض اگر شد که آیا در این مورد ملاک در نسب اون شخص خاصه که مشتری اخیره یا ملاک در نسب تعیین نسب قرعه است، این ممکنه از نظر روایات خلاصه مورد اختلاف باشه، ولی در عین حال این معنا ازش استفاده میشه که هرچه بود نباید با اون مخالفت کرد، که حالا اونم اشاره خواهیم کرد. خب ولذا قبل از آنی که به اون روایت معارض اشاره بکنم، اینجا نوشتیم گفتیم که خب این یه روایت حسن صیقل بود، روایت دیگر که باز در راستای همین مضمونی بود که در صددش بودیم، روایت بعدیه که اینجا ذکر شده، که این روایت بعدی مال شیخ و کلینی هر دو باز هست، بلکه صدوق هم این روایتو داره. بله داره. برواه و ایضا به اسنادهی، همین روایت قبلی رو، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد ابن الحسین ابن عبد الخطاب، عن جعفر ابن بشیر، عن حسن الصیقل قال به این صورت سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله الا انه قال، که این باز دلالتش از اون نقل قبلی روشن‌تره. قال ابو عبدالله علیه السلام الولد للذی عنده الجاریه، در اون روایت قبل داشت فسبان حملها عند الثالث، قال ابو عبدالله الولد للفراش، اما در این روایت دیگه توضیح داده گفته که همین سومی، الولد للذی عنده الجاریه، یعنی همون سومی. ولیصبر لقول رسول الله صلی الله علیه و آله الولد للفراش وللآهر الحجر، که حق نفی این نسب رو نداره. خب بله حالا برخی از روایات دیگر هم هست که انشالله در جلسه بعد حالا اون جهت معارضش هم آقایون نگاه بکنن. بحث قضیه برخی از روایاتی که بود حکم به قرعه شاید کرده باشه و ببینیم آیا در اون قسمت هم منو در اون چه ما به صددش هستیم خلل ایجاد نمی کنه، ولی در این حال این تعارض بین قرعه و الحاق ولد به این مشتری اخیرم ببینیم آیا این تعارض بعدی هم حل میشه یا نمیشه. الحمدلله رب العالمین.